أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على خاتم المرسلين أبي القاسم محمد وآله المعصومين، ولا سيما بقية الله في العالمين، عجل الله فرجه ورزقنا الله صحبته ونصرته واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. در مسألة نیت عرض کردیم که نیت حقیقت عمله، باطن عمله، روح عمله. این که در روایات دارد انما الاعمال بالنیات یا نیت المؤمن خیر من عمله، عمل گاهی چون ریایی هست برای آدم وزر و بباله، حتی اعمال خیر، نماز، عبادت، زیارت، وقت ریا هست برای آدم هیچ فایده نداره. اما آدم نیتش خالص باشه، تصمیمش این باشه که این کار رو برای خدا انجام بده، ولو توفیق براش پیش نیاد، خدای متعال ثواب اون عمل رو به او خواهد داد. خب نیت توجه هست، نیت تصمیم هست، نیت ارتباط قلبی با خداست. لذا روزه که یک تمرین اخلاصه، باید روزدار نیت روزه را از اول طلوع فجر تا غروب سرخی آفتاب رو داشته باشه. حالا یک کسی مدهوش بود یا خواب بود و نیت نکرد، این نمازش رو اگر تا آخر روز اینجور باشه باید روزش رو قضا کنه، ولی اگر قبل از ظهر بیدار شد باید تا زوال نیت روزه را بکند. غافل بود، ساهی بود، تا ظهر اگر به توجه پیدا کرد نیت بکنه روزش درسته، اما اگر بعد از ظهر توجه کرد قضای اون روز رو هم به جا بیاورد. اگر کسی کاری کرد فکر کرد روزش باطله، چون روزش رو باطل دید دیگه گفت که فایده نداره، نیت خوردن کرد یا نیت مفطر یا افطار کرد، این هم با همین نیتی که کرد بعدم متوجه شد اون عمل روزه رو باطل نمی کرده، ولی همین که نیت میکنه روزهش رو بخوره یا مفطری انجام بدهد، این موجب میشه که این روزه نیست و این روزه با اینکه روزه نیست حق خوردن نداره، ولی قضاش هم باید به جا بیاورد. میفرمایند که اگر ترک نیت از روی عمد بود روزه صحیح نیست، از روی فراموشی یا بی اطلاعی بنابر احتیاط واجب نیت روزه کند و روزه بگیرد، بعدن نیز روزه آن روز را قضا نماید. بعد از زوال کفایت نمی کند. تا قبل از زوال یعنی ظهر، تا قبل از زوال اگر نیت انجام داد روزش درسته، بعد از زوال اون روز رو باید قضاشو به جا بیاره. صلوات بر احمد بفرمایید. چند روز رو در محضر قرآن کریم سوره مبارکه اسراء هستیم. دیروز یه آیه مطرح شد و عرایزه تقدیم شد. خدای قرائتی رو سلامتی بده. الحمدلله با اون حال بهتر شده حالشون شبام الحمدلله. بعد از افطار میبینید که خیلی با انرژی صحبت میکنه. من بهشون قول دادم که ماه رمضان هر جا صحبت کردم بحث قرآنی باشه و تفسیری. حالا انشاءالله در سببش ایشونم سهیم باشه و محفلمون به نور قرآن و دلهامون با حقیقت وحی انشاءالله الهی بشه. این اکسیر ما را تغییر بده. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقمم. پروردگار متعال با تأکید مسلمن حتماً مؤکداً این قرآن یهدی، این قرآن کارش هدایته. هر کتابی هر مقاله ای عنوانی داره، تیتری داره، اطراف اون عنوان قلم پرسایی میشه. یا سخنران میخواد سخنرانی بکنه، اون جلسهش موضوعی داره، در اطراف اون موضوع توضیحات میده. قرآن در مجموع موضوعش، تیترش هدایته. در اولین آیه سوره مبارکه بقره میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. عناوین دیگه هم خدا برای قرآن داره ها. مرحوم علامه طباطبایی کتابی دارن به نام قرآن در قرآن. مرحوم آیت الله علامه مصباح هم قرآن از نظر قرآن داره. عناوینی که قرآن برای قرآن آورده در این کتاب شریف، عناوین رو، تیترا رو مطرح کرده و توضیح داده. قرآن ذکره، قرآن شفا هست، قرآن رحمت است، قرآن موعظه است، قرآن بصیرت است، قرآن نور است، قرآن حبل الله است و عناوینی از این قرآن فرقان است، وسیله تمیز و تشخیص است و حدود 20 عنوان قرآن برای خودش، خود قرآن قرآنه، خودش هم یک عنوانه. اما اونی که همه اینا در اون جا میگیره هدایت. ذالک کتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. خب کتاب های پیشینیان هم انجیل، تورات، صحف، زبور که از جانب خدا بر انبیاء سلف وارد شده است، همه اینها هم هدایتند. اما خداوند متعال می‌فرماید هدایت قرآن متفاوت است. اولا زمان هرچی پیش میره نیازهای بشر در ارتباط با مطالب مفید برای تکامل بیشتر میشه. بشر الان با بشر زمان پیغمبر یکسان نیستند. در زمان رسول الله مردم با کیشی می اومدند و با فیشی هم می رفتند. 23 سال از پیغمبر معجزات حسی دیدند. تولد امیرالمومنین رو در مکه در خانه خدا با شکافتن دیوار کعبه علم داشتن، اطلاع داشتن و کرامت‌های امیرالمومنین رو در جنگ‌ها دیده بودند. اما تا پیغمبر وجود نازنینش غروب کرد، امیرالمومنین رو منزوی کردن، ازش حمایت نکردن. اما هرچی پیش میره، مردم ما 40 و چند سال است، قدرت تبلیغاتی امروز هم خیلی فوق قدرت تبلیغاتی ابو سفیان و مشرکین مکه است. این نشانه شکوفایی استعدادها و دریافت حقایق برای مردم آخر الزمانه. خب مدت‌ها در دنیای غرب اساساً لیبرال دموکراسی یه بهشت موعودی بود برای اونها که دنیا را با این شعارها فریب می‌دادند و می‌گفتند ما با اون چی که آرزو هست رسیدیم. اما امروز هم همه دنیا بیدار شدند، هم خود مردم امریکا و اروپا حکومت‌های خودشون رو حکومت‌های ظالم می‌دونن و هر هفته اونا بیشتر از ایران، هر هفته در انگلیس یک تظاهرات میلیونی به نفع مظلوم علیه ظالم هست. این نشانه های اینه که جهان داره آماده میشه برای پذیرش حاکمیت قرآن که با ظهور حضرت حجت ارواح نافدا عملی خواهد بود. چون استعدادها نسبت به استعداد سابقین شکوفاتر شده و تجارب بشری بشر را به مراحل جدیدی از فهم و شعور رسونده، لذا قرآن متناسب با زمان خوراک میده به بشر. اون چه در تورات، در انجیل، در صحف، در زبور هست احکام محدودی است، بیشتر هم اخلاقیاته. اما قرآن کتاب انسانیت است، لوح انسان کامل است، ابعاد جامعی رو قرآن کریم دارد که منطبق با نیازهای مادی، معنوی، دنیوی، اخروی، تربیتی، اقتصادی، سیاسی، حکومتی، نظامی و هر آنچه که بشر به اون مبتلاست، برای همه اینها قرآن شریف برنامه داره، نسخه ارائه میکنه. از این جهت اقوم است. هیچ یک از کتب پیشینیان این قوام رو نداره. این به اصطلاح پایداری رو نداره. اما قرآن کریم در برابر طوفان‌ها، در برابر بحران‌ها راه خروج از بن‌بست را ارائه می‌کنه و مثل خورشید که همه زمانیان در تمام اعصار از نور خورشید در جهات مختلف بهره می‌گیرند، بشریت هم همون استفاده‌هایی رو که از خورشید با مرور زمان بشر بی نیاز نمیشه، بلکه فواید جدیدی از نور خورشید، از انرژی خورشید متوجه میشن و در زندگیشون از او بهره میگیرن. قرآن هم یجری مجرى الشمس و القمر، قرآن جری دارد، جری خورشیدی دارد برای همه زمانها روشنگر است، برای همه زمانها وسیله گرماست، برای همه زمانها میکروبهای گناه، شرک، ظلم را ریشه‌کن میکند، برای همه زمانها راه از چاه به وسیله نور این قرآن مشخص میشه. لذا ان هذا القرآن یهدی، این قرآن کارش هدایته، اما متفاوت با هدایت‌های تجربه بشر یا هدایت‌های امم سالفه و انبیاء پیشین. این قوامش، اقتدارش، قوتش نسبت به سایر مکاتب و نسبت به سایر پیامبرانی که کتاب دارند قابل مقایسه نیست. یک جهت هم این است که کتب پیشینیان مقطعی بودند، عمد داشتند، هر پیغمبر می آمد بشارت می داد آمدن پیغمبر بعدی را، اما این پیامبری که حضرت عیسی بشارت داد که در سوره مبارکه صف آمده به از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا به رسول یأتی من بعد اسمه احمد. این بزرگوار دیگه آخرین پیغمبره، چون آخرین پیغمبره کتابش هم آخرین کتابه، هم خودش پیغمبر برای همه زمان هاست. انا ارسلناک کافتن للناس، ما تو رو برای همه مردم، هر کسی در هر زمان ناس هست زیر بیرق پیغمبر خدا باید استضاعه کند و از پیغمبر نسخه بگیرد و زندگی سالم را با هدایت او تجربه کند. و هم لینذرکم بهی و من بلغ، این هم مال ابدیت آیه دیگر، و ما محمدون ما کان محمد ابا احد من رسالکم من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. این آیاتی که صراحت دارد پیغمبر آخرین سفیر خداست و آخرین پیامبری است که وحی بر قلب او نازل شده است، چون آخرین پیامبره بعد از او پیامبری نخواهد آمد، کتابش باید آخرین کتاب حاوی مطالبی باشد که بشریت را تا دامنه قیامت اداره کند و پاسخگوی نیازهای همه ازمنه و اعصار و امصار باشد. اقوام یعنی مندگار، این پیغمبر ما قرآنش مندگاره، هرگز زوال نداره. انا نحنا نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خب این پایداری قرآن کریم یکی به اعتبار جامعیت قرآنه، قرآن مطالبی درش نهفته است که با مرور زمان کشف میشه. اون چیه؟ بعضی از دانشمندان غربی گفتند هر پدیده نو علمی که کشف میشه بعد به قرآن مراجعه میشه، گویا همه کشفیات و مسائل نوی که در زمانهای مختلف به دست میاد همه و همه وسیط شدن که قرآن رو تفسیر کنن، برمیگردن به قرآن، از قرآن نکته‌ای پیدا میکنن که ناظر به این پدیده و این جز معجزات قرآن کریمه. یکی این جامعیت بطونی که قرآن دارد، تا 70 بطن قرآن کریم داراست. دوم این که قرآن یک کتاب کاغذی و خطی نیست، قرآن یک حقیقت نوری است و در روز قیامت در اداد انبیا قدرت شفاعت دارد. این که در زبان حضرت امیر علیه الصلاه و السلام میشنویم که حضرت فرمودند اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن فإنه شافع مشفع و ماحل مصدق من جعله امامه قاده الى الجنه و من جعله خلفه ساقه الى النار. وجود مقدس امیرالمومنین از پیغمبر نقل میکنند هرگاه بر شما فتنه ها فضا را تیره کرد، اذا التبست علیکم الفتن، این فتنه گرها گاهی به قدر غبار آلود میشه آدم یادش میره که این خبر از کجا ناشی شده. دوست این خبر رو میگه یا دشمن میگه، خیرخواه میگه یا بدخواه میگه، برای نابودی ما میگه یا برای اصلاح ما میگه. وقتی فضا آلوده شد آدم اصلاً به دوست و دشمن توجه نمی کنه، تو جمع قرار می گیره و علیه خودش اقدام می کنه. انس با قرآن یکی از برکاتی که دارد اینه که فرد پناه گرفته در خیمه قرآن در زمانهایی که آشوب فتنه فضا را تیره میکنه او گرفتار اشتباه نمیشه. اذا التبست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم، وقتی فتنه ها برای شما امور رو مشتبه کردن مثل قطعه های شب تیره و تار شد و چشم جایی را نمیبینه، علیکم بالقرآن، این نور قرآن شما را روشن میکنه، به قرآن پناه ببرید. بعد دو تا صفت برای قرآن نقل میفرماید، فإنه شافع مشفع. قرآن یکی از ویژگی هاش اینه که شفاعت میکنه. این محبت ما را به قرآن، اعتقاد ما را به اینکه قرآن پناه ماست، إنه شافع، او شفاعت کننده است، اصلا وصفش صفتش اینه که شافعه. یکی از ویژگی ها و خصوصیات قرآن کریم که به عنوان وصف و به عنوان حقیقت قرآن مطرح شده، قرآن شافع است. خب خیلی ها ممکنه شافع باشن و شفاعتشون قبول نشه. امیر علیه السلام می فرماین شافعون مشفع، قرآن اگر کسی رو شفاعت کرد شفاعتش قبوله، خدا از او شفاعت و وساطت رو میپذیره، شفیع هر کی بشه و اهل نجات میشه. دومین صفتی که قرآن داره ماحل است. ماحل یعنی شاکی، قرآن شاکی خواهد بود. اون وقت در شکایت هر کی شاکیه در دادگاه از او شاهد میخوان، بیانه میخوان، دلیل میخوان، اما از قرآن خدای متعال دلیل نمیخواد. ماحلون مصدقون، قرآن علیه هر کسی در دادگاه عدل الهی شکوایی تقدیم کند، صاحب محکمه که خدا هست از اون میپذیره، شاهدم ازش نمیخواد. این دوتا صفت داره. حالا آثارش چیه؟ آثارش اینه که من جعله و امامه، کسی در زندگی قرآن امامش باشه، اقتدا به قرآن بکنه، قرآن رو جلو قرار بده، هر جا جای سجود سجده میکنه مثل امام جماعت. من جعله و امامه، امام باید جلو باشه، مأموم باید عقب باشه، مأموم باید حرکات خودش رو با اونی که جلو میره تنظیم بکنه. اگر کسی زندگی خودش رو با قرآن تنظیم کرد، قاده، قرآن میشه رهبر. قاده قائد به معنی رهبره، قاده یعنی راه میبره، رهبری میکنه تا کجا میبره؟ الالجنه. قاده الالجنه. قرآن یک حقیقتی است، نه کاغذ. کاغذ که آدم رو نمیبره که. قرآن روز قیامت جلو میفته و هر کسی با این قرآن زندگی کرده، با این قرآن نفس کشیده، با این قرآن خودش رو کنترل کرده، قاده الالجنه. او رهبر است و ما امت اون رهبریم. او جلو میفته، ما هم به دنبالش میریم، ما را وارد بهشت میکنه. اما من جعله و خلفه، اگر کسی امتی قرآن رو پشت سرش انداخت، به جهاد قرآن، به زکات قرآن، به ایثار قرآن، به نثار قرآن، به تعلیم و تعلم قرآن، به تقوای قرآن اعتنا نکرد، به حلال و حرام قرآن، به توحید قرآن، به اخلاق قرآن بی‌اعتنایی کرد، انگار نه انگار که قرآن وجود داره. جلو افتاد، قرآن را پشت سر خودش یدک میکشه، ادعا میکنه. و یا گاهی مثل روشنفکرها خودشون رو به قرآن عرضه نمیکنن، بلکه قرآن را مطابق سلیقه خودشون تفسیر به رأی میکنن. این قرآن را عقب قرار دادن، خود را امام قرآن قرار دادن. کسانی که التقاطی هستند در آیات قرآن به خودشون حق میدن که تفسیر مادی بکنن، تفسیر غیر اون چیزی که مراد خداست و آیات، خودشون هم دیگر رو تفسیر میکنن. این بر اساس رسوب اعتقادات غربی مثل تفسیر المنار و بعضی از التقاطی های دیگر، معمولا مطالب خارق عادت را اینا میارن مادی توجیه میکنن. هر کسی قرآن را عقب خودش قرار داد و خودش رو پیشا پیش قرآن، قرآن رو دنبال خودش میکشه و به نفع خودش تفسیر میکنه. هر جا به نفعش هست اونجا دم از قرآن میزنه، هر جا به ضررش هست، خلاف جریان خودش هست، اونجا میبینید که اعتقادات خودش رو، افکار پوسیده خودش رو به قرآن تحمیل میکنه. اینا خودشون رو امام قرآن قرار دادن، قرآن رو یدک میکشن. اینا رو قرآن کریم چیکار میکنه روز قیامت؟ ساقهو الانار. سوق، نه اینکه قرآن پشته. کسی که از پشت میره، اگر حیوانی موجودی متوقف بشه اینو هولش میده. سوق دادن، اونه که عقبه سائقه، اونه که جلوه قائده. رهبر را قائد میگن، اونی که از پشت این گوسفندها را چوپان جلو میندازه، از پشت اینا را سوق میده، هی میکنه و مسیری رو میبره. اونی که قرآن را جلو انداخته، قرآن را رهبر خودش قرار داده، این رهبر این امت را، این مأمون را با خودش به بهشت میبره، قیادت میکنه، رهبری میکنه به بهشت. اما اونی که قرآن پشتش هست، قرآن او رو سائقه، از پشت او رو هل میده به چی؟ به جهنم. من ساقه و من جعله خلفه، ساقه و الانار، او رو به سوی آتش سوق میده. پناه به خدا میبریم، امیدواریم هر روز آیات قرآن رو تلاوت بکنیم، بفهمیم و در زندگی قرآن رو امام خودمون قرار بدیم، حلال قرآن رو حلال بدانیم، حرام قرآن رو حرام بدانیم و اون چرا که قرآن زیبا معرفی کرده ما هم زیبا ببینیم، اون چرا زشت معرفی کرده زشت ببینیم و خودمون رو در دامن قرآن بسپاریم تا قرآن ما را مادری کند و ما را الهی بسازد و به کمال قرآنی نائل بشویم. اونس با قرآن در ماه مبارک رمضان قرآن بخونیم، حداقل روز یک جز قرآن رو معمولا مؤمنین میخونن، اما بین خود و خدا یک آیه از قرآن رو بفهمیم. وقتی فهمیدیم خودمون رو با او مقایسه کنیم، محاسبه کنیم، ببینیم ما نسبتمون با این آیه چه نسبتی هست. اگر روز یک آیه را ما چراغ زندگیمون قرار دادیم، در سال 365 درس از قرآن تو زندگی ما رواج پیدا کرده، زندگی ما شده بازار قرآن، متاع قرآن اومده تو زندگی، اون وقت یهدی للتی هی اقوام، اون مسیری رو که قرآن ما را هدایت کرده یک مسیر ثابت خلل ناپذیر بیمه شده است، آدم با اطمینان سالم زندگی میکند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. سر مقدس حضرت سید شهدا جلوه های مختلفی است. روزی این سر در سینه پیامبر اکرم قرار میگیره، پیغمبر امام حسین رو بغل میگیره، سینه مبارک رسول اعظم محل تکیه سر حضرت ابا عبدالله بود. یه روزی در دامن فاطمه بود، یه روزی در گهواره بود، اما یک شبی در تنور خولی بود. یه وقتی هم بالای نیزه حرکت میکرد، اما در حالات مختلف او قرآن ناطق بود. لبهای مبارکش با سر بریدم با آیات قرآن مترنم بود. ابن بکیده میگوید در بالاخانه نشسته بودم، دیدم عجب صوت قشنگی از قرآن فضا را پر کرد. سرم را از پنجره بیرون کردم، دیدم سر مقدس ابی عبدالله بالای ده این آیه را تلاوت میکرد. ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا بالآیات لا عجبا. عرض داشتم پسر پیغمبر قضیه شما عجیبتر از قضیه اصحاب کهف و رقیم بود. ما به قرآن احترام میگذاریم، ما قاری قرآن را تشویق میکنیم، تکریم میکنیم، گاهی خیلی قشنگ قرآن میخواند لبهاش رو میبوسید. اما در مجلس اون ظالم وقتی سید شهدا قرآن تلاوت کرد و سیعلم الذین ظلموا و ایم الغلب الیلغلبون، حرامزاده چوب دستی در دستش بود، جلوی چشم خواهر مهربان و رباب و دخترم با این چوب لب و دندان حضرت میستد. پیرمردی از کوچه مجلس بلند شد، گریه کنان داد زد، نامرد نزن به این لبا. با چشم خودم دیده بودم پیغمبر لب به این لب ها میگذاشت. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الا لعنت الله على القوم الظالمين. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام الفضل والإفخار. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهنا بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين بكتابك المنزل وبدماء الشهداء. يا الله 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 يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا إله العاصين يا مجيب دعوة المضطرين يا قاسم الجبارين يا مغير الظالمين يا عون المظلومين يا من اسمه دواء وذكره شفاء. امام زمانمون رو برسان، قلب مبارکش رو همیشه از ما راضی بدار، دنیا و آخرت ما را از قرآن و پیامبر و آلش جدا مگردان، توفیق انس با قرآن، تلاوت قرآن، فهم قرآن، عمل به قرآن، تکریم و تقدیس قرآن کریم رو به ما مرحمت بفرما، هدایت قرآن را در دنیا، شفاعت قرآن را در آخرت از ما دریغ مفرما. الله پروردگارا سایه پربرکت رهبر عزیز ما را با کفایت و کرامت، با نورانیت و درایت تا ظهور حضرت حجت و کنار آن بزرگوار مستدام بدار. خدایا فتنه گران، آتش افروزان، کسانی که ذهن مردم رو میخواهند نسبت به اسلام و انقلاب بدبین کنند، خدا به حق محمد و آل محمد اگر قابل هدایت نیستن رسوا و نابودشون بگردان. خدای ما را از شر اینها در امان بدار. صهیونیست ها را نابود بگردان. مقاومت را به پیروزی قطعی برسان. اله پروردگارا به حق محمد و آل محمد ملت ما را، نظام ما را، رهبر نورانی ما را، مردم خوب ما را، مسجدی های ما را دشمن شاد مگردان. ما را مورد شماتت قرار مده. عاقبت امر ما را با مهر شهادت مزین بگردان. فرزندانمون را در مسیر قرآن و اطرت ثابت قدم بفرما. نسل جوان ما را خدایا در مسیر شر به آرزوهاشون برسان. اون چه خواستیم و نخواستیم خیر دین ما و دنیای ما در آن است به ما روزی بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.